بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رسیدیم سر بحث انواع شبهه. بحث خیلی مهمی از جهت آثاری که داره و شناختی که ما رو به حال نسبت به مباحث ایجاد میکنه تا بتونیم هم درست تطبیق بکنیم و خود این دقت کردن ها هم دقت کردن های خوبی هستند. خب گفتیم که شبهه دو گروهه: یک، شبهه در موضوع، و دو، شبهه در حکم. منظور از شبهه موضوعیه همونیه که دقیق ترش شبهه مصداقیه است. باید شبهه مصداقیه بهش میگفتن و اون شبههی که شما در جزئیات خارجی، موارد جزئی خارجی دارید. منظور از شبهه حکمیه یعنی ندانستن مسئله شرعی. حکم رو نمیدونید. حالا حکم هرچی که باشه، تکلیفی، وضعی، حکم رو نمیدانید. بهش میگن شبهه حکمیه. و دو تا شاخص خوب برای اینکه اینا رو از هم جدا بکنیم هست. یکی با توجه به مبادی منشأ پیدایش شبهه موضوعیه، عبارت هست از اشتباه در امور خارجی. شما نمیدانید در عالم واقع و تکوین در خارج این کاسه ماهیت محتواش چیه؟ ماهیت محتواش سرکس یا خمره؟ خب. اما منشأ ندانستن و اشتباه و شک در شبهات حکمیه یکی از سه تا چیزه: یک، نبودن دلیل شرعی. مثل اینکه دلیل شرعی شما ندارید که مثلا استحلال ابتدای ماه مبارک رمضان واجب است یا واجب نیست. دلیل ندارید. دو، اجمال دلیله. دلیلی از شعر به شما رسیده ولی خب دلالت نداره و نمیدانید به این چشون میشه استفاده کرد، چه چیز رو باش اثبات کرد. و سوم هم تعارض نصین. دو تا دلیل از شعار مقدس به شما رسیده که این دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن، جمع عرفی هم ندارن. خب پس اگر علت ندانستن ما حکم رو یکی از این ستا بود، ما وظیفه‌مون رو نمیدونیم چون یکی از این ستا حالت وجود داره، این میشه شبهه حکمیه. اما اگر تطبیق خارجی رو شک داریم، این میشه شبهه موضوعیه. راهکار دیگر برای اینکه اینا رو از هم جدا بکنیم با توجه به آثارشون و وظایفی که دارند در شبهات حکمیه، راه برطرف کردن شبهه رفتن سراغ معصومه. بریم از معصوم، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله، از ائمه بپرسیم که آقا جان استحلال حکمش چیه؟ ما نمیدونیم حکمش رو. به هر حال از شما چیزی به ما نرسیده، یا از شما دلیلی به ما رسیده، بیایید لطف کنید این دلیل رو برای ما توضیح بدید. یک روایتی به ما رسیده، این رو برای ما توضیح بدید. معنای روایت رو ما خودمون نمیتونیم در بیاریم. و یا اینکه دو تا روایت با هم تعارض کردن، خودتون بفرمایید کدوم روایت درسته. چقدر داریم شاگردان ائمه خدمت ائمه میرسیدن میگفتن یا ابن رسول الله دو تا روایت از شما به ما رسیده، کدومشو بگیریم؟ حضرت هم میفرمودن کجا این درستش همینه. خب اینم پس راهکار دوم اینه که ما برای شبهات حکمیه و رجوع به معصوم میتونیم مشکل رو حل بکنیم ولا غیر. اما برای شبهات موضوعیه همین کاری که در خارج هر متخصص و اهل فنی انجام بده، یک کسی که سرکه میسازه بلده بیاد نگاه کنه بگه آه این سرکه است یا خمره. خب یا ببریم آزمایشگاه، بدیم در آزمایشگاه این رو آزمایش بکنن ببینیم این خمر است یا این سرکه است. خب راه حلش لزوما این نیست که بگیم وقت معصوم رو بگیریم، هر متخصصی رو بریم سراغش بریم یا خودمون متخصص باشیم باهاش میتونیم مسئله رو حل بکنیم. خب این شد احتمالات بله دوتا راهکار برای تشخیص شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. و عرض کردیم که یکی امکنه خود ماهیت رو نگاه کنیم، نه از مبادی و نه از آثار، بلکه خودشون رو با هم دیگه مقایسه بکنیم که بگیم آقا جان من الان در حکم شک دارم، مسئله را نمیدانم، یا من نه مصداق خارجی جزئی خارجی رو نمیدانم. خب که با این میشه ستا فرق به آثار، فرق به مبادی و فرق به حقیقت دوتا شبهه. حالا تا اینجا راست شو بخواید بخوام روش رو بخونیم، احساس میکنم نیاز نباشه، متن خاص و سختی نیست. خدا عزیزان پیشنهاد میکنم مباحثه بفرمایند، اگر سوالی بود و نیاز شد مختص بزرگواران توضیح بدیم. بله من فقط یکی دو تا نکته تو متن وجود داره اونها رو عرض میکنم. خب بله حالا راست شوخه اینجاشو نمیدونم جلسه قبل اشاره کردیم و اشاره نکردیم. بله به یک حسابی تقسیمات شبهه که ما داریم تقسیم میشه به شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. به یک حسابی اینه که اون چیزی که ما داره شک کردیم آیا عرض کنم که وجوب است که ما نمیدونیم اینجا واجب هست در مقابل غیر واجب، مثلا استحلال واجبه یا واجب نیست، دوران هم بین وجوب و عدم وجوب. خب این یه حالته، پس شبهه ما میشه وجوبیه. گاهی اوقات شبهه ما تحریمیه است، مثلا در مورد عرض کنم که شبیه سازی انسان، ما نمیدونیم شبیه سازی انسان حرامه یا حرام نیست، نمیدانیم استفاده از ماهواره حرام است یا حرام نیست. خب این میشه شبهه تحریمیه. خب این حالت هم اینه که ما مردد بین وجوب و حرمت هستیم، مثلا نمیدانیم نماز جمعه در عصر غیبت واجبه به خاطر اینکه فقها این شأن رو هم از معصوم نیابت میکنند، یا نماز جمعه در عصر غیبت حرامه به خاطر اینکه نماز جمعه از شؤون امامته، از شؤون امامت معصومه و فقیه هم نائب معصوم نیست در این جهت. خب پس میشه حرمت. خب حالا بخوایم بشینیم انواع و اقسام فرض بکنیم که خیلی زیاده دیگه. خب مثلا بگوییم دوران بین وجوب و استحباب، وجوب و اباحه، وجوب و کراهت، بعد دوران بین وجوب و اباحه و ندب، وجوب و اباحه و کراهت، و همچنین دیگه این که آقا جان شما دو تا احتمال میدید، سه تا احتمال میدید یا چهار تا احتمال میدید، کدوم ها رو احتمال میدید. اینا حالتهای مختلفیه که میشه فرض کرد خیلی زیاد میشه، ولی خب اون دوتای اصلی که ما اونها رو بحث بکنیم تا حد زیادی دیگه همه موارد دیگه تکلیفش روشن میشه. این وجوب و حرمت رو بحث بکنیم، وجوب با غیر وجوب و حرمت، یعنی وجوب در مقابل کراهت و استحباب و ندب، این یکیشه، اینو بحث بکنیم. یکی حرمت در مقابل غیر وجوب و حرمت، یعنی شک میکنیم که حرام است یا مباح و مکروه و مستحب. یکی هم که همین محظورین، دوران هم بین محظورین یعنی وجوب و حرمت. این سه حالت رو اگر بخوایم بحث بکنیم دیگه تکلیف تا حد زیادی روشن میشه. و خب اینا عرض منم یه تقسیم بندی دیگه است، این هم شد یک تقسیم بندی دیگه که شبه وجوبی است یا تحریمی است یا دوران بین محظورینه. یه تقسیم بندی هم که عرض کردیم شبه موضوعی است و شبه حکمی است. خب اینا رو هم دیگه ضرب بکنید میشه 6 تا دیگه. شبهه وجوبیه حکمیه، شبهه وجوبیه موضوعیه، شبهه تحریمیه حکمیه، شبهه تحریمیه موضوعیه، دوران امر بین محظورین حکمن، دوران امر بین محظورین موضوعن. خب ما این 6 تا رو میخوایم بررسی بکنیم، بقیه مواردی که داخل اینها حکمشون کم و بیش روشن خواهد شد. حالا مرحوم شیخ رحمت الله علیه چون در ادامه حرکت مرحوم وحید بهبهانی بودن، بقایای اخباریون در حوزه هنوز وجود داشت، اخباریون هم برای خیلی به حوزه بدی کرده بودن، افرادهای عجیب غریب، تندروی های عجیب غریب کرده بودن، خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه دیگه میخواستن اینها رو برای همیشه قلع و قمع کنن دیگه، کمر اینها رو بشکنند. به خاطر همین این مباحث رو خیلی ریز ورود کردن، چون از اختلافهای مهمی که بین اخباریون و اصولیون اینجا هست اینه که اخباریون در این شبهات یک گرایشی غالبا به احتیاط دارن، حالا همیشه نه آگاه قد فتوا به براءت میدن ولی غالبا نظرشون احتیاط، در حالی که همون موارد خیلی از اصولیون نظرشون احتیاط نیست، خیلی از موارد نظر اصولیون براءت. خب به خاطر همین مرحوم شیخ رحمت الله علیه که کمر اخباریون رو، من حدسم اینه، این گمان بنده است، این مباحث رو خیلی ریز بررسی کردن، یعنی این صورت هایی که ما گفتیم یکی 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 بررسی کردن. یعنی مثلا شبهه تحریمیه موضوعیه، شبهه تحریمیه حکمیه ناشی از فقدان نص، شبهه تحریمیه حکمیه ناشی از اجمال نص، شبهه تحریمیه حکمیه ناشی از تعارض نصین، شد 4 تا. خب اون اصلاً که 6 تا رو زدم میشه 24 تا. ببینید تا کجا میره این 24 تا، اشتباه نکنم صورت‌های مختلف باید باشه. همه رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه یکی یکی نشسته بررسی کرده، اون حالتایی که گفتیم شمردیم باشون 6 تا. خب اون منشأ ها هم که گفته بودیم، منشأ ها 4 تاست، اجمال، فقدان نص، تعارض نص، یا امور خارجیه. خب اونم ضرب در این بکنید. شیخ رحمت الله علیه همه اینا رو بررسی میکنه. کتاب های بعد شیخ بعضی از نرو دیگه بررسی نمی کنن، یعنی تکلیف معلومه، میگه آقا جان ما دیگه اون ادله که گفتیم تکلیفش معلومه، دوباره گفتن ادله لازم نیست. اما شیخ تک تک این موارد ادله رو میگه، ادله رو بررسی میکنه، عرض کنم که اقوال رو میگوید، اقوال مختلف رو ادله شون میاره بررسی میکنه. خیلی لفت داده، این لفت دادن شیخ جای سواله که چرا ایشون میشد حال خلاصه تر شفت رفت تر بگه. به نظر ما این میرسه که علتش مبارزه با اخباریون بوده. خب این یک نکته. بله. یک نکته هم حالا تو متن اون دو سطر رو بخوانیم، بقیه متن رو پیشنهاد میکنم بزرگواران خودشون بخونن، سوالی اگر بود حقیقت عزیزان بلد باشم هستم. تو اون قسمت منشأ شبهه حکمیه صفحه 18 کتاب شما، و منشأه فی الاول اما ان یکون عدم النص فی المسئله، مد منشأ شبهه حکمیه، گاهی اوقات اینه که در مسئله ما دلیلی نداریم، دلیل از ما نرسیده، که مسئله شرب توتون، یک دلیلی که بیاید بگوید شرب توتون حکمش چیه، و اما ان یکون اجمال النص تدوران الامر فی قوله تعالی حتی یطهرنا یا حتی یطهرنا، سوره مبارکه بقره آیه 222. من بله با اجازه دوستان کل آیه رو بیارم یه لحظه. بله آیه اینه: یسالونک عن المحیض. ای پیغمبر، در مورد ایام عادت خانوم ها از شما سوال میپرسن. قل هو اذا، بگو که این یک زحمتی برای خانوم هاست، اذیتی است. فاعتزل النساء فی المحیض، در این مدت کاری با اونها نداشته باشید، از اونها کناره بگیرید. ولا تقربوهن، و نزدیک آنها نشوید. خب حتی اینجا دیگه اختلاف است در قرائات. بعضی از قرا اینجا را یطهر نخوندند که باب تفعل میشه، بعضی ها حتی یطهر نخوندند که ثلاثی مجرد بشه. خب ثمره دو تا قرائت در چیه؟ ظاهر حتی یطهر نه اینه که غایت لا تقربوهن انقطاع دمه. بعد از انقطاع دم خب دیگه لا تقربهن رو ما نداریم. خب غایت لا تقربهن این میشه. خب مفهوم غایت هم که یادتون هست دیگه. خب در مورد حتی خیلی قائل بودن که حتی دلالت بر غایت میکنن. غایت لا تقربهن میشود طهارت و انقطاع دم. اما بنابر اون قرائت یطهرن از باب تفعل، ظاهرش اینه که غایت لا تقربوهن اینه که اون تطهر حاصل بشه، اون طهارت شرعی. یعنی اینکه بعد از انقطاع دم غسلش رو هم به جا بیاره. در فاصله انقطاع دم تا غسل هنوز این لا تقربوهن جاریه. خب این اختلافی که تو قرائت وجود داره. خب پس این میشه اجمال نص. دلیل ما مجمله. در اون فایل EO26 هم خدمت دوستان یه چیزایی برای اجمال نص اومده دیگه. خود رفقا حالا خواستن یه نگاهی بکنن که اجمال نص ناشی از چی میشه، اونجا هم یه بحثایی رو ما داشتیم. عرض کنم که حالا خود رفقا من الان دارم میارمش که منشأ های اجمال چیه، چه عواملی موجب اجمال میشه. بحث اجمال رو داشتیم اونجا. خب بعد این که گاهی اوقات واژه غریبی است، لفظش روشن نیست، اشتراک لفظیه، بله، تعقید در ترکیب، مغالطه ممارات، بعد احتمال مجاز بدون که قرینه بیاد تا آخر مواردی که هست. و حالا برخی از موارد ما اونجا هم مثل همین این مورد رو حتی اونجا ما نگفتیم، اینکه تعارضی در نقل وجود داره. این تو بحث‌های اختلاف نسخه ها هم زیاد پیش میاد. یه جاهایی که نسخه ها با هم دیگه اختلاف دارن در روایات، اونجا هم همین بحث باز پیش میاد. خب و اما ان یکون تعارض النسین، گاهی اوقات منشأ شبهه حکمیه تعارض نسینه. دو تا نس با هم دیگه تعارض دارن. و من حال آیت المذکوره بنا ان علی تواتر القرات، علت اینکه بنده این قسمت رو خوندم همین جاست. فرمود که اگر ما قائل باشیم به تواتر قرائات، همین بحث حتی آیت هرنه دیگه مثال برای اجمال نص نیست، بلکه مثال برای تعارض نصین. خب این علت خوندن این قسمت بود. آقا در مورد قرائات، این قرائت هایی که وجود داره دوستان عنایت دارن دیگه. ما 7 صاحب قرائت اصلی داریم. حالا گفتن به حساب اون شهرهایی بوده که عثمان بعد از اینکه مصحف رو نوشت مصاحف رو اونجا فرستاد. حالا بعضی از شهرها از اون جایی که عثمان مصحف نوشته خودشون شخص برجسته ای رو نداشتن در قرائت. خب به جای اونا از کوفه اشتباه نکنم پر کردن، خب قاری شام، قاری مدینه، قاری مکه، قاری بصره، قاری کوفه و چند نفر در کوفه بودن. هر کدوم از اینها هم تو شاگرداشون دو نفر معروف و مشهور شدن که قرائتشون رو این دو نفر نقل کردن که می شود مجموعاً 14 تا قرائت. غیر این 14 تا رو گفتن قرائات 16. این قرائات 16 رو خب یه ستایی هستن، یعنی جدای از اون 7 نفر یه 3 نفر دیگه هم هستن که اونها هم کم و بیش مطرحن، ولی به غیر این 10 نفر که گفتیم از این 10 نفر 7 نفرشون خودشون دوتا راوی دارن، غیر از این 10 نفر هر چی بر هم قرائت دیگه نقل شده میگه روایت 16 است. خب این بحث از اون بحثای مبهم فقه شیعه است. فقهای امام خیلی دل ندادن این مسئله رو تا ته برن در بیارن، اینجور مسائل رو اولویتی براشون نداشته. یکی از این مباحث همینه که آقا جان آیا این قرائت‌های هفتگانه یا حالا دهگانه آیا اینها معتبرن یا معتبر نیستن، چه حرفای اینجا وجود داره. خب اهل سنت تو اینجور چیزا کار کردن دیگه، خیلی واسه شون جذاب بوده سر خودشون رو با اینجور چیزا مشغول بکنن، خوششون میاد یه چیزی اسم بحث قرآن روش باشه ازشون دل میبره. حالا چقدر مفیده چقدر مفید نیست، چقدر با پیام و هدف نزول قرآن مرتبطه یا مرتبط نیست، این بماند. خب ولی علمای ما فقهای ما یک سری مسائل رو اینجا احیانا مسلم بین خودشون میگیرند و بدون که روش پژوهش بکنن. یه پژوهشگری بود، شخص محققی بود، یعنی تو زمینه تحقیق خیلی کار کرده بود، میگفت که ما رفتیم شو یکی از مراجع گفتیم آقا جان این فتوایی که شما دادید میگید که طبق هر کدوم از این قرائت‌های هفتگانه کسی نماز بخونه نمازش درسته، آقا اینا بعضیاشون بابا آدمایی هستن فوق‌العاده آدمای شوتیان از جهت تقوا و ورا اینا هیچی، طرف از کاسلیس های عرض کنم که درجه یک معاویه بوده. خب گفت که عجب، من نمیدونستم، فتوا فتوا رو عوض بکنی. یعنی اصلا هیچ تحقیقی نکرده بود اون بنده خدا که را فتوا میداده قرائت های هفتگانه معتبره، یعنی اصلا این قاری های هفتگانه کیان، شرح حالشون چیه. نمیگم یه چیزایی که نوعاً همه فقهای ما غالبا تو اینجور مسائل با تحقیق فاصله دارن، بیشتر این که از جایی مسلم میگیرن. اما خب درست شد همینه ها، این که فقهای بزرگوار طبعا نمیرسن همه جا خودشون برن تحقیق بکنند، باید یک تیم تحقیقگری برای اونها در موضوعات باشه کاراش اونها انجام بده. خب بعید نیست خود حضرت آقا بعضی از مثلا فتاوای خودشون خب دیگران تحقیق میکنن، نتیجه تحقیق به حضرت آقا میرسه، ولی خب تحقیق باید اتفاق بیفته به هر حال. یه تحقیقی تو زمینه قرائات این مبنایی که مرحوم شیخ اشاره میکنه بین فقهای شیعه ما میچرخه در زبون که میگن آ قرائات متواتره، ولی خب خیلی جای سوال داره که یعنی چی قرائات متواتره. اصطلاح تواتر اونی که ما میشناسیم اصلا چیزی که ما نمیتونیم تصور بکنیم. معنای تواتر اینه که یعنی از نسل فعلی ما تا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در هر نسل این قرائت کمیت راویانش به اندازه‌ای باشد که ما یقین بکنیم تو این طبقه این چیزی که قرائت میشه همونیه که در طبقه قبل قرائت میشده. یعنی ما الان آمار کسانی که این آیه شریفه را مثلا یطهر نمیخوانند به اندازه بالا باشه که ما بفهمیم مشایخ اینها هم یه مثلا اگه مثلا یکی دو تا سه تا چهار تا هر چقدر مشیخه داشتن اونا یطهر نمیگفتن. بخواد متواتر باشه باید بگیم نه تو اون طبقه هم تعداد آمار باید زیاد باشه، همچنین طبقه قبل، همچنین طبقه قبل تا زمان رسول الله. اصلا چیزی به اسم قرائت فلان قاری بودن این اصلا لازمش بطلان تواتره. یعنی شما وقتی میگویید مثلا این قرائت مثلا قرائت کسائیه. خب کسائی نحوی معروف شیخ نهات کوفه جز قرائت سبعه است. خب معناش اینه که یعنی این روایت اقلا تو طبقه کسائی فقط یه دونه کسائی این آیه رو اینطوری میخونده، دیگری این آیه رو اینطوری نمیخونده. اقلا معناش اینه که به اونجا که میرسیدی که تواتر از بین میره. پس این یه اشکال که وقتی این قرائت به کسی انتساب دارد معناش اینه که در اون طبقه قرائت این آقاست. یه طبقه پایین تر هم که قرائت مثلا یکی دوتا از شاگرداشه، این که نشد تواتر. حالا از این مشکل بدتر، حالا این یه مشکل اینه که آقا این تواتر نیست، از این مشکل بدتر اینه که لازمه این حرف اینه که ما معتقد بشیم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگه فرضاً ما مثلا 17 تا قرائت داریم، یعنی قرآن رو به شکل 17 شکل به اصحاب تعلیم میکرد، یعنی خود پیغمبر 17 قرائت به مسلمین یاد داده مثلا. خب اینو گفتن ها، احیانا اهل سنت اینو معتقدن به این حرف که حضرت رسول اصلا سیاست خودش این بوده، سهل میگرفته، آسون میگرفته، افراد میومدن به شکلهای مختلف قرآن رو میخوندن، حضرت میگفتن خب اونم درسته، این هم عیب نداره، برای قرآن بخونید، حالا هدف قرآن خوندنه، حالا هر جو خواستی بخونی بخون، الفاظ کمی این برو بر شد شد، عیب نداره. خودشون مختلف یاد این حرفا رو گفتن، یعنی اعتقاد مسئله نحوه یاد دادن قرآن توسط پیغمبر و مسلمین بین اهل سنت یه مقدار خیلی پیاده است دیگه، خیلی وضع فاحشی دارن متاسفانه، یعنی حرفایی دارن که به اعتبار قرآن ضربه سنگینی میزنه. خب جعلم در کار بوده، یعنی یه تعمدی بوده که اینطوری بیاین و از قرآن یک تصویری درست بکنند. این تصویر از قرآن یه تعمدی بوده متاسفانه که ضربه بزنن به قرآن، این کار رو تعمدی کردند، مسلم این نبوده. رسول الله قطعا یک قرائت بیشتر نداشته، کلمه به کلمه قرآن مسلما همون چیزی که از جامعه خداوند متعال متعین شده و تغییرش هم به هیچ وجه جایز نیست. خب اینا که داریم میگیم بحثای کلامیه، ولی بحثای کلامیه که در مباحث فقهی ثمرات خودش رو داره. پس بحث تواتر و قرائت ما نمیتونیم تصور بکنیم که یعنی چی. بله گفته شده خصوص قرائت عاصم به روایت حفص متواتره، اونم نه از این جهت که روایت حفص از عاصمه، اونم از این جهت که همون قرائتیه که مسلمین در طول این 14 قرن نسل به نسل به همدیگه یاد دادند. به تعبیر بعضی از بزرگان این نیست که حفص از عاصم یه قرائتی داره ما مسلمونا طبق حفص از عاصم میخونیم، نه خیر، ما مسلمونا نسلا در نسل از قدیمی همون تا الان یه قرائتی داریم که بین قرا حفص از عاصم مثل ما خونده. پس تواتر اگر باشه در خصوص روایت حفص از عاصمه که نستن در نصف مسلمان ها قرآن رو اینطوری میخوندن، اینطوری برای همدیگه نقل کردن، مصحف ها رو همینطوری نوشتن تا رسیده به زمان فعلی ما. این شد روایت مسئله قرائات و بحث تواتر قرائات که این باید حل بشه دیگه. حالا آیا بتونیم غیر حفص از عاصم بخونیم؟ میگم حالا غالب قایون فتوا میدن دیگن که نه شما میتونید غیر از حفص از عاصم بخونید. حفص از عاصم هم یک جاهایی برحال قرائتی داره که احیانا خب مثلا مرحوم امام یا مرحوم علامه قرائت‌های دیگر رو با توجه به شواهد معنایی ترجیح میدن به روایت حفص از عاصم که قرائت این درست تر به نظر میرسه با توجه به شواهد معنایی. خب مثل بحث ملکه یوم الدین. این هم حالا یک اشاره که اینجا خواستیم بکنیم. خب نکته آخر که الان بحث کتاب مربوط باشه اینه که ما اگر تواتر قرائات رو قائل باشیم، مثلا بین سنی مثل سنی ها بگوییم که خود پیغمبر آقا این آیه رو مثلا به 30 نفر از صحابه یتطهرن تعلیم فرمودن، به 30 نفر از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله این آیه رو یتطهرن تعلیم فرمودن. خب اینطوری بگیم. اگر چنین چیزی رو ما معتقد شدیم، اینجا میشه تعارض نصین. تعارض نصین یعنی که دو تا دلیل واسه ما الان تعارض میکنن. یکی میگوید در فاصله انقطاع دم با غسل مقاربت جایزه، یکی میگوید در فاصله انقطاع دم تا غسل مقاربت جایز نیست. خب. اما اگر تواتر قرائات رو قائل نباشیم این میشه اجمال نص. اجمال نص یعنی که شما یه دونه دلیل معتبر دارید، اما این دلیل معتبر الان معلوم نیست چی داره میگه. فرق اجمال نص با تعارض نصین این شد. در تعارض نصین دو تا دلیل معتبر دارید که هر کدومش حرف دارن برای خودشون. دو تا دلیل جداگانه هر کدوم معتبره. اما در اجمال نص شما دو تا دلیل معتبر ندارید. آیه دونه آیه قرآن دارید. نمیدونید این آیه قرآن چطوریه. اینم نکته کاربردی که اینجا باید داشته باشیم. میدانید مسئله تواتر قرائات یه مشکل مهمش همین است که در بحث تواتر معیار قطع شخصیه نه قطع نوعی. وقتی معیار قطع شخصی باشه بنده شخصا نمیتونم تصور بکنم چطور میشود آدم قطع شخصی داشته باشه به دو تا امر متنافی. قطع شخصی داشته باشه به دو تا امر. طبق مبنای اهل سنت چرا؟ چون معناشون اینه که پیغمبر متعارض تعلیم داده. خب اینو میشه تصور کرد. اما ما که میدانیم پیغمبر محال متعارض قرآن رو تعلیم داده باشه، بزرگوارانی که گفتن تواتر قرائات چی از تواتر قرائات تصور کردن؟ مگه میشه اصلا چنین چیزی؟ به متنافیین از کجا آدم میتونه قطع پیدا کنه؟ چون ملاک قطع قطع شخصی دیگه در تواتر، قطع نوعی که نیست. خب دو تا قطع شخصی متنافی واسه ما که جا نیفتاد، ما نتونستیم رو تصور بکنیم. آقا صفحه 18 تمام، صفحه 19 رو هم دیگه خود رفقا بخونن. ما صفحه 20 الاولا مالان الصفی و قد اختلف فیه علی ما یرجع الی قولین. فرمود که دو تا قول وجود داره، دو تا قول اصلی در مورد ما نحنفی. ما نحنفی عبارت است از شبهه وجوبیه، عرض کنم که حکمیه، بحث تحریمی یاد بخوام، شبهه تحریمیه حکمیه. یعنی ما نمیدانیم یه عنوانی هست مثل عنوان مثلا سیگار کشیدن یا مثل عنوان عرضم شبیه سازی، نمیدانیم این کار حرام است یا حرام نیست. حرام نیست قطعا، واجب هم نیست، بلکه مردد هستیم مثلا بین کراهت، استحباب و اباحه بالمعنى الاخص، یکی از اینا و حرمت. خب این میشه شبهه تحریمیه. حکمی هم هست به خاطر اینکه ما در حکم شرعی شک داریم، نمیدونیم اینا حرام، این کار حرام یا نه. میفهمیم شبیه سازی یعنی چی، میفهمیم سیگار کشیدن یعنی چی، کاملا واسمون روشنه، اما نمیدونیم حکمش چیه. منشأش هم نبودن است. دو تا قول، یکی احدها ما اباحت الفعل شرعن و عدم وجوب الاحتیاط به ترک، این که این کار شرعن مباحه و لازم نیست شما بیاید احتیاط بکنید و ترک بکنید سیگار کشیدن رو مثلا. یا ترک بکنی شبیه سازی رو مثلا. خب این یک. و ثانی وجوب و ترک و یا عبر انها بر احتیاط. دوم اینه که نه، شما باید ترک بکنید و احتیاط بکنید. و ثانی الاول منصوب بودن المجتهدین، مجتهد یعنی همون اصولی، اولی منصوب به اصولیونه و ثانی الی معظم الاخباریین. میدونید دیگه اخباریون اصلا قائل به نظام اجتهاد و تقلید نیستن، معتقدن که هر کسی خودش باید، هر مکلف خودش باید رجوع کنه به روایات و از روایات وظیفه خودش رو در بیاره. نیازی به این که ما یک مجتهدی داشته باشیم، یک مرجع تقلید داشته باشیم، یک مقلد داشته باشیم، اینو قبول ندارن. و ربما نسب الیهم اقوال اربعه، التحریم ظاهرا و التحریم واقعا و التوقف و الاحتیاط. خب چهار تا اینجا قول بهشون نسبت داده شده. انشاءالله صفحه 105 میرسیم و باید بهبانی ها نسبت داده اگر قسمت شد، اونجا بحث باید بشه دیگه. خب یکی تحریم ظاهریه، یکی تحریم واقعیه. حالا باید ببینیم اینا میشه اینا دوتا اصطلاح هم، یا یکی توقف و یکم احتیاط. شیخ میفرماید ولا یبعد ان یکون تغایرها به اعتبار العنوان. و اما چون در موضوع ادله که تمسک کردن اخباریون از ائمه تعابیر مختلفیه، شاید علت اینم که اینا حرفای مختلفی آوردن علتش این باشه. یعنی علت برمیگرده که تو بعضی از روایات گفتن احتیاط کن، تو بعضی از روایات گفتن عرض کنم که توقف کن. خب اینا هم تعابیر مختلف به کار بردن و یک اختلاف جدی بین خودشون وجود نداره اخباریون. و یحتمل الفرق بینها و بین بعضها من وجوه اخر تأتی بعد ذکر ادله الاخباریین. اما یه احتمالم اینه که بگیم نه، بعضی از اینها فرق داره. خب مثلا تحریم ظاهری و تحریم واقعی واقعا بینشون ثمره است، دو تا حرفه، یک حرف نیست. یا مثلا در مورد توقف، توقف یه چیزی غیر از مثلا حرمت. این احتمالاتی که انشاءالله صفحه 105 اینا رو یه بررسی قسمت شد میکنیم. خب احتج للقول الاول بالادله الاربعه. بفرمایید آقای معصومی. باش آقای سعیدی عذرخواهی میکنم. آقای سعیدی بفرمایید. بله.
این چطوری قضیهش که حالا بعد حالا فرمودید که اخباری نظر اینه که هر مثلا خودش باید به روایت رجوع بکنه و رجوع استخراج بکنه، بعد چجوری که خب بینشون مرجع تقلید وجود داشته؟
ببینید به شکل طبیعی بینشون یک فردی که نخبه باشه، متخصص رو فقه کار کنه، طبق مبانی اخباریگری بوده، بینشون یک چنین افرادی. اینا کسانی طبعا بینشون در میاده که اصلا واسه تو فقه کتاب می نوشته. مرحوم فیض تو فقه کتاب داره، مفاتیح الشرایع. یا مرحوم بهرانی در فقه کتاب داره، الحدائق الناظره، یک شاهکاریست. الحدائق الناظره یک کتاب خیلی خوبیه. خب در فقه کتاب می نوشتند، اما به عنوان اثر علمی که من خودم به این رسیدم. آقا من به این می رسم، نه به این عنوان که تو بیا به این بخون و از من قبول کن به صرف این که من گفتم عمل کن. اصولیون به مقلدینشون میگوین که آقا جان به صرف این که من گفتم برات حجته، عمل کن به این رساله. ببینید دیگه اول رساله های عملیه توضیح مساله رو نگاه کنید، می‌نویسن که آقا جان مثلا بنا به شهادت مثلا برخی از ثقات این رساله شریفه مطابق با فتاوای این احقر است و عمل به آن مجدی و مبرر ذمه است. بعدم مهر میکنن. اول رساله ها رو نگاه بکنید، این دیدید دیگه رساله های عملیه، این رایج. اخباریون نمیگن که مقلدین ما یک کسانی مردم عوام و ناز بیان به صرف این که ما نظرمون تو یک مسئله اینه از روایت ما اینو برداشت کردیم عمل بکنن. میگن نه، مردم خودشون برن، هر کسی بره سراغ روایات، من رفتم من به این رسیدم. به این شکل. این نکته بگم که اخباریون خب نوسان دارن دیگه، بعضیاشون خیلی تندن که اوجش همون محدث استرابادی اینا، محدث استرابادی خیلی شخص تند و تیزیه. خب بعضیاشون هم معتدلتر هستن دیگه، دیگه میرسید مثلا به مرحوم مجلسی، خب یه مقدار معتدلتره. مرحوم فیض جوونیاش خیلی تند بوده شدید، ولی آخرای عمرش کتاباش مقدار معتدلتره نسبت به اصولیون، ولی جوونی ها خیلی تند و تیز بوده علیه اصولیون خیلی. الان که مرحوم بهرانی خب یک اخباری معتدلی به حساب میاد، اینا برای فرق میکنن با هم دیگه. عرض کنم که وقت جلسه تمام شد، من عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیر اولیه و حیف هم شد، یعنی قسمت اصلی بحث ما که بحث خیلی سنگین و دیگه جدی است ماند. صفحه 21 انشالله اگر قسمت بشه صفحه 21 جلسه قبل با دوستان باید داشته باشیم و رفقا هم حتما پیش مطالعه بنمایند. اگر سؤالی نیست دیگه این جلسه رو تمام بکنم. ببینید مسئله تقلید از اعلم که اصلا بین اصولیون هم مطرح نبود، این یک، چه مثل این اخباریون. ثانیاً من شاهد تاریخی برای حرف شما نفیان یا اثباتاً ندارم. ثالثاً با توجه به این که به شکل طبیعی همه من این حرف احتمال میدم، یعنی بدون که شاهد تاریخی داشته باشم این احتمال رو بله میدم که مردم ذاتاً و فطرتاً نمی رسیدن، فرصت نمی کردن، یا مقدور براشون نبود خودشون برن سراغ روایات، مثل هر مسئله دیگه‌ای که به اهل فن رجوع می کنن بسا رجوع می کردن به یکی از آخوندهای به هر حال با سواد شهر خودشون، در منطقه خودشون یه آخوند با سواد گیر می بردن می رفتن سراغش. این احتمال هست، ولی اونی که ارزش تئوری اخباریون می گوین اینه که این نباید باشه. ارزش تئوری اخباریون معتقدن باید هر کسی خودش بره از روایات حکم شرعیشو در بیاره. خب سلامت بشید، در پناه خدا. یا علی، خدا حافظ دوستان، خدا حافظ.